بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با حرمت جاسوسی بود که به آیات قرآن که با کمال صراحت خداوند متعال می‌فرماید لا تجسسو، و هم در روایاتی که در این رابطه مطرح شد، حرمت جاسوسی ذکر شد. به نظر می رسد که دلایلی که برای حرمت تجسس وجود داره قابل تردید نیست، هم از آیات، هم از روایات، هم از اجماع و هم از عقل. ادله اربعه بر حرمت تجسس قائم است و کسی هم مخالفت نکرده در این بحث. برای روشن شدن این بحث یه روایتی است از امام کاظم علیه السلام که سند روایت هم صحیح است. ما این روایت رو هم بخوانیم برای اینکه توجه داشته باشیم که مسئله تجسس چگونه دارای اهمیت ویژه‌ای است. حالا قبل از اینکه وارد این روایت بشیم یه نکته ای رو عرض کنیم، و اون نکته این است که تجسس گاهی از امور داخلی افراد هست. فرض کنید که این فرد در خانهش چی کار میکنه؟ در خانه شخصی خودش چه گناهی رو انجام میده؟ آیا شراب میخوره یا نمیخوره؟ آیا در خانه شخصی خودش قماربازی میکنه یا نمیکنه؟ یا محرمات دیگر رو در خانه انجام میده یا انجام نمیده؟ اینها امور شخصی هستند. یه موقعی است که نه، یک کسی در جامعه یک کاری انجام میده، کاری که در جامعه انجام میده متفاوته. فرض کنید یک وزیری در جامعه وزارت میکنه، برای این جاسوسی رو انجام میدن که ببینن کارش چگونه است، آیا عزل و نصبهاش درسته، آیا مخارجی که میکنه صحیح انجام میده این آقای وزیر یا آقای وکیل یا آقای رئیس جمهور. این اشکالی نداره، حاکم اسلامی برای رئیس جمهور، برای وزرا، برای وکلا، برای شخصیت هایی که در مملکت یک عرض کنم نفوذی دارند و وظیفه‌ای دارند که برای جامعه انجام میدن، یک جاسوس هایی باشند که تجسس کنند که آیا این آقای وزیر به وظایف خودش عمل میکنه یا عمل نمیکنه، آقای استاندار به وظایف خودش عمل میکنه عزل و نصب ها، از قمخیش ها هست، از نزدیکان خودش میگذاره، یا اینکه نه طبق اون روال قانونی انجام میده. اینا هیچ اشکالی نداره. تجسس هایی که در رابطه با امور اجتماعیه، یعنی مربوط به خانوادگی و شخص نمیشه، یعنی مربوط به اجتماع، یه آقایی است وظیفه‌ای داره، کما اینکه پیامبر وقتی که برای یک جایی یک امامی رو تعیین میکرد، میگفت رئیس این فرض کنید جنگ ایشون باشه، بره جنگ رو رهبری کنه، یا استاندار تعیین میکرد، یه افراد ثقه و مورد اطمینان رو هم به عنوان جاسوس کنار اونها قرار میداد. خود پیامبر میگفت شماها هوای ایشونو داشته باشید که ببینید چی کار میکنه، اگر جایی تخلف کرد به من گزارش بدید. پس خود پیامبر جاسوسهایی رو تعیین میکرد در کارهای اجتماعی، یعنی کارهایی که توی جامعه باید انجام بشه، آیا این آقا انجام میده یا انجام نمیده؟ این استاندار، این فرموندار، این استاندار، این وزیر، این وکیل، این رئیس جمهور، یک افرادی دوربرش رو حاکم قرار میده به عنوان اینکه تجسس کنند، ببینن این به وظایف قانونیش عمل میکنه یا عمل نمیکنه، و گزارشات رو به آقا رسول الله بدن یا آقا امیرالمؤمنین بدن. این هیچ اشکالی نداره. ولی اونی که اشکال داره تجسس از امور داخلی افراده، یعنی یه فردی تو خانهش ممکنه یه خلافهای انجام میده، شما بخوای سرک بکشید به دست بیارید که تو خونهش چی کار داره میکنه. این عرض کنم بر این که حریم شخصی اوست و نباید ما دخالت بکنیم، مگر در کارهایی که مربوط به امور اجتماعی میشه. میخواد قتلی بکنه، میخواد مال مردم رو بدزده و امثال ذلک. خب با توجه به این نکته که امورات رو دو قسم کردیم، یک قسم امور داخلی و شخصی افراد، یک امور امور شخصی نیست، مربوط به اجتماع. اونی که باید وظایفی نسبت به اجتماع انجام بشه، در اونجا باید جاسوس وجود داشته باشه، تجسس بشه که آیا وظایفش رو درست انجام میده یا اینکه وظایفش رو درست انجام نمیده. لذا یه امام جمعه کارهای داخلی منزلش رو کسی نباید بیاد گزارش بکنه، اما کارهایی که در بیرون انجام میشه باید گزارش بکنن، ببینن کارش درسته یا درست نیست. یا آقای قاضی همینطور، یه وکیل همینطور، یک وزیر، اینا باید یه افرادی باشن که زندگی اینها رو در خارج از منزل کنترل کنن که چیکار میکنن، آیا کارهاشون طبق قانون هست یا نه، اما در منزلشون نه دخالتی نشه. حالا زنش چی کار میکنه، با زنش دعوا داره، با بچهش دعوا داره، با دامادشون مشکلات دارن، مسائل داخلی خودشون رو کسی دخالت نکنه، اونها مربوط به خودشون میشه. حالا روایتی که از امام کاظم علیه السلام هست که در کتاب کافی شریف جلد 8 صفحه 147 هست که سند روایتم صحیحه و درسته، این روایته. عن ابی الحسن الاول، از امام کاظم علیه السلام، قال قلت له جعلت فداک، الرجل من اخواني يبلغني عنه الشيء، فدایت شوم. یک کسی، یک رجلی از برادران دینی ما، یبلغنی عنه الشیء، حرفایی رو پشترش میزنن، پشتر یه آقایی حرف زیاده میشه. اکرهوه، یعنی حرفایی میزنن که انسان بعدش میاد که این حرفا چیه پشت سر این آقا میزنن. فاسأله عن ذلك، شما هم رفیقش هستید، میرید ازش سوال میکنید پشت سر شما این حرفا رو میزنن، اینا درسته یا درست نیست؟ فاسأله عن ذلك فینکر ذلك، میگه اینا همش دروغه، این حرفایی که پشت سر من میزنن اینا دروغه و من تکذیب میکنم. و قد اخبرنی انه قوم ثقات، در حالی که آدمهای ثقه میان میگن این کار انجام میده، این خلاف رو انجام میده، خودش منکره ولی افراد ثقه میگن نه این گناه رو انجام میده. و قد اخبرنی انه قوم ثقات فقال لی یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک. محمد ابن فوزی مورد خطاب واقع میشه، امام کاظم علیه السلام میفرماید کذب سمعک و بصرک عن اخیک، هرچی این افراد ثقه به تو گفتند همه رو تکذیب کن، بگو دروغه، بابا افراد ثقه گفتن، اعتنا نکن. تمام این ثقاتی که برای تو خبر آوردن که فلانی این گناه رو انجام میده، این خلاف رو انجام میده، کذب سمعک و بصرک عن اخیک. سمعک خب روشنه، یعنی شما اگر شنیدید که ایشون آدم بدیه اینو تکذیب کن، بگو ده اشتباهه. بصرکه یعنی چی؟ خودت داری میبینی یک چیزی رو، فوراً حمله بر صحت کن. با یه زنی میبینیش داره میره، احتمال میدی که این دنبال خلافه، نه حمله بر صحت کن. توی خانه ای وارد شد، نمیدونم چه خانه ایه، حمله بر صحت کن. هر چه میتونی حمله بر صحت بکن، حتی چشم خودت هم تکذیب کن، بگو شاید اشتباه من دیدم، من درست ندیدم، حواسم جای دیگه بود. کذب سمعک و بصرک. فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَامَةً، اگر 50 نفر رجل ثقه خبر آوردن برای شما، 50 نفر که این آدم این گناه رو انجام میده، شما وظیفت چیه؟ 50 نفر ثقه آمدن میگن این آقا این گناه رو انجام میده. و قال لك قولا فصدقه و کذبه. اون یه نفر منکره، یه دروغ میگن اینها، تکذیب میکنه. بله؟ نه نباشه، ثقه هم نیست، یه آدم معمولی، یه مسلمان، اخیک، اونجا دیگه ثقه بودن هم لازم نیست. خودش تکذیب میکنه، 50 نفر ثقه میگن این گناه رو انجام داده. بله، میگه انجام ندادم. این میگه من انجام ندادم، اونا میگن انجام داده. 50 نفر ثقه، قسامه، قسمم میخورن این 50 نفر، 50 نفر ثقه قسم میخورن که این آقا این کارو کرده، خودش میگه من این کارو نکردم. خب شما چیکار، وظیفه شرعی چیه؟ الان اینجا وظیفه شرعی ما چیه؟ 50 نفر ثقه قسم میخورن که این آقا این گناه رو انجام داده، خودش میگه نه دروغه، من این کارو انجام ندادم. فصدقه و کذبهم، اون یه نفر رو تصدیق کن، اون 50 نفر رو تکذیب کن.
مال مسائل اخلاقیه و الا تو دادگاه چی نمیشه؟
خب دادگاه جداست، وظیفه حاکم جداست. حاکم اگر بهش مراجعه کردن، دادگاه تشکیل شد، شرایط دادگاه مشخص شد، دو نفر عادل اومدن شهادت دادن، حاکم میتونه حکم بکنه. ولی شما که حاکم نیستید، شما فرد معمولی هستید. شما که فرد معمولی هستید، شایع شده 50 نفر قسم میخورن که این گناه رو انجام داده، خودش میگه من این گناه رو انجام ندادم، تو دادگاه هم هنوز محکوم نشده، دادگاه هم نرفته، شما وظیفت چیه؟ وظیفت اینه فصدقه و کذبهم، اون یه نفر رو تصدیق کن، اون 50 نفر رو تکذیب کن. بگو من قبول ندارم، من غیبت این رو نمی کنم، من فعلا نمی پذیرم، مگر دادگاه حکم کنه معلوم بشه که واقعا این محکومه. فصدقه و کذبهم، لا تزی ان علیه شینن تشینو، حق نداری شما بشینیم بر اون بر بگین حرف رو که این گناه رو کرده، دیگران میگن این گناه رو کرده، حق نداری بگی، شایع نکن، آبروی مؤمن رو نبر. اگر در دادگاه محکوم شد، اون به جای خودش، اون یه بحث دیگریه، ولی تا مادام تازه محکومم بشه دلیلی نداره ما بیاییم بیان بکنیم که این آقا محکوم شده به این گناه. اونم هیچ لزومی نداره، میتونه دادگاه مخفی باشه و هیچ کس خبر نداشته باشه، مثل دادگاه ویژه که گاهی بعضی ها رو محکوم میکنن ولی به کسی اعلام نمیکنن که این گناه رو مرتکب شده، آبروش رو حفظ میکنن، هیچ اشکالی نداره. شما حق ندارید این رو شایع کنید و آبروی یک مسلمانی رو ببرید. اگر شما به حرف اون 50 نفر گوش بدی و بیای آبروی این آقا رو ببری، هنوز حاکم شهر در دادگاه حکم نداده براش. اگر این کارو بکنی مصداق آیه شریفه میشید، فتکون من الذین قال الله فی کتابه ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. آقا امام کاظم علیه السلام دستور اخلاقی شماست، دستور شرعی شماست، اخلاقی با شرعی فرقی نمی کنه، شرعاً شما وظیفه ندارید تا مادامی که دادگاه محکومش نکرده و مشخص نشده. اگر دادگاه هم تازه محکوم کرد، ممکنه دو جور باشه، ممکنه اعلان کنه این علنیه، خب یه موقع علنیش میکنن، دو یه بحث جداییه، یه موقعی است که مخفیانه است، یه کسی رو محکومش میکنن ولی به کسی نمیگن. هستن خیلی ها که محکوم شدن ولی دادگاه صلاح ندیده که این رو علنی بکنه، مجازاتشو کرده، زندانشو کرده، شلاقشو زده، پول ازش گرفته، همه کارا انجام شده ولی آبروشو نبرده. حالا اون مصلحت دادگاه اینطور بوده، شما حق ندارید. حتی اون که محکومم شده و دادگاه گفته مخفی باشه، اونم حق ندارید شما علنیش بکنید و بیان بکنید. خب این روایت دلالت میکند بر این که ما حق نداریم عیوب مردم رو بیان کنیم. بله ما اینو الان شما نمیدونم نبودید، مثل که یه چند دقیقه دیر رسیدید شما. نه چرا، ما الان همین الان گفتیم اول بحث، شما شاید نبودید، اول بحثی رو گفتیم، گفتیم مسائل دو جوره، یکی مسائل شخصی افراد مربوط به زندگی داخلی افراد، زنش با زنش دعوا داره، با بچهش، با دخترش، با دامادش، با فامیلاش، یه مسائل یا تو خونه یه گناهانی رو انجام میده مخفیانه که کسی نفهمه، اینها چیزهایی است که تجسس حرامه براش. اما اون چیزی که مربوط به اجتماع میشه، یعنی به جامعه، وزیر میشه، وزیر خود پیامبر یه کسی رو میگذاشت رئیس، بعد یه در جاسوس میفرستاد میگفت گزارش بدید از اینکه کارش چجوریه، استاندار میذاشتن، جاسوس میذاشتن کنارش تا گزارش بده کارهای استاندار چگونه است، مسائل اجتماعی وزیر باشه، وکیل باشه، رئیس جمهور باشه، یه ثقاتی رو به عنوان تجسس در کنار اونها قرار میدن که مسائل رو به حاکم گزارش بدن. اینا هیچ اشکالی نداره چون مربوط به جامعه است. اما اونی که مربوط به شخصشه و داخلیشه، اونها حق تجسس ندارن. بله، حالا اونم دو عرض کردم، دو جوره. یه موقع دادگاه تشخیص میده که باید آبروی این رو برد، اینو تشخیص داده. یه موقع دادگاه تشخیص میده که نه، این حالا چون بار اولش بوده باید مخفی بکنیم آبروش نره، اگر دفعه دیگه این کارو کرد آبروش هم میبریم. مثلا فرض کنیم، کمان که در دادگاهی عرض کردم، در دادگاهی ویژه نسبت به بعضی ها این کارو میکنن، اعلام نمیکنن که این چه جرمی، شلاقشو میزنن، زندانشو میکنن، همه برنامه ها رو عرض کنم برای این که برش جاری میکنن، ولی اعلام نمیکنن، به خاطر یه مسالهی اعلام نمیکنن. اشکالی نداره، دادگاه تشخیص میده اعلام میکنه، یه موقع دادگاه تشخیص میده اعلام نمیکنه. ما باید تابع باشیم، یعنی اگر اعلام عمومی شد ما هم بگیم اشکالی نداره، اما اگر اعلام عمومی نشد باز ما حق نداریم که آبروی یه فردی که حالا دادگاه به هر دلیل تشخیص داده که آبروش حفظ بشه، این بار اولش بوده، یه گناهی رو مرتکب شده، باید حفظش کنیم، شلاقش رو میزنن ولی آبروش رو نمیبرن. روایت دیگر که از پیامبر هست که پیامبر میفرماید شر الناس از زانون، بدترین مردم چه افرادی هستند؟ شر الناس پیامبر میفرماید از زانون، اونایی که سوء زن دارن به مردم، به همه سوء زن دارن. و شر الزانین المتجسسون، بعد توی مردم اونایی که سوء زن دارن بدترین مردمند، توی اونایی که سوء زن دارند بدترینشون کسانی هستند که المتجسسون، جاسوسی میکنن، هی تجسس میکنن، دنبال عیوب مردم هستند. اینا هم خیلی آدمای بدی هستند. و شر المتجسسین القبالون، تو مدید جاسوس هم دو جورن، بعضی ها جاسوس هستن ولی فقط به رئیسشون میرن میگن که این جریان رو من دیدم، فهمیدم، جاسوسی کردم، به دست آوردم، حالا به رئیسشون خبر میدن. بعضی ها نه، هر جا میشینن هی میگن بابا یه عیبی رو از یک کسی به دست آوردی، برو به رئیس اطلاع بده، حالا وزیر اطلاعات یا فرض کنید که رئیس اون قسمته، بهش اطلاع بده. اما این که بشینی به مردم دیگه بگی، این خیلی کار زشتیه. شما یه وظیفه ای داری که جاسوسی کنی، خب این وظیفه جاسوسی رو به همونی بگو که مأمورت کرده برای این کار، نشین پلو دیگران شایع بکن. شر المتجسسین القوالون، اونایی که میان میگن به این اون توضیح میدن که این گناه رو کرده، این کار رو کرده. و شر القوالین الحتاکون، از همه بدتر اون کسی است که هم سوء زن داره، هم جاسوسه، هم اینور اونور میشینه میگه، هم یه فحش هم روش میذاره. الحتاکون یه بدی هم، یه فحشی بدی بهش میگه. خب حالا میای اینا رو نقل میکنی، چرا فحش میدی، چرا اهانت میکنی؟ الحتاکون، این فرمایش پیامبر برای ما دلیل بر این که ما باید مسیر تجسس از داخل زندگی مردم رو کنار بگذاریم. البته مسئولین نه، مسئولینی که با جامعه ارتباط دارن، وظایفی دارن، ما باید سعی کنیم که اونها وظایفشون رو انجام بدن. اگر تخلف کردن، تخلفشون رو گزارش بکنیم، هیچ اشکالی نداره. آقا امیرالمؤمنین در نامه به مالک اشتر می‌فرماید ولیکن ابعد رعیتک منک و اشنعهم اندک اطلبهم لمعایب الناس. شما انشاءالله امام جمعه میشید، انشاءالله که شغل بالایی پیدا میکنید، رئیس میشید، وکیل میشید، وزیر میشید، هر شغلی پیدا کردید، اینایی که دورور شما میان، بعضی ها هستن که هی از این بد میگن، از اون بد میگن، از این بد میگن، از اون بد میگن. یه عده اینطوری هست، میان پروی شما و بدگویی دیگران رو انجام میدن. آقا امیرالمؤمنین میفرماد ولیکن ابعد رعیتک منک، دورترین رعیت تو و دشمنترینشون کیانن؟ و اشنعهم اندک اطلب هم لمعایب الناس، اونی که دنبال عیب مردمه، ای دنبال اینه که عیب مردم رو بیان بکنه، این آدم بدیه، آدم پستیه، آدم حقیریه، آدم حسودیه، آدمی که میاد هی دنبال این است که یه عیبی از یه کسی پیدا کنه و این بر اون بر شایع بکنه. فَإِنَّا فِي النَّاسِ عُيُوبًا، همه مردم معمولاً یه عیبهایی دارن، اینطور نیست که همه معصوم باشن، همه عیب دارن، هیچ کسی بدون عیب نیست. فَإِنَّا فِي النَّاسِ عُيُوبًا، الوالی احق من سترها، شما که والی هستی، فرموندار هستی، باید آبروی مردم رو حفظ کنی، شما نباید آبروی مردم رو ببرید. مسائل داخلی زندگیشه، حالا یه چیزی یه کسی فهمیده اومده گفته، شما آبروش رو نبر. فلا تکشفن اما قاب عنک منها، چیزایی که در غیبت انجام دادن، در خانه خودشون انجام دادن، سعی کردن مخفی باشه، حالا یه فضولی متوجه شده، این رو نیایید بگید، کشفش نکنید، آبروش رو نبرید. یک کار مخفیانه ای، حالا کار خلاف انجام داده، همه مردم گناهکارند. اگه شما فکر کنیم معصوم داریم اشتباه میکنیم، هیچ کس معصوم نیست. بنا نیست که عیوب مردم رو ما بازگو بکنیم، هر کس هر عیبی داره داد بزنیم، فریاد بزنیم که این آقا این عیبو داره. نه، یه عیبای اجتماعیه، بله، یه عیبای شخصیه. عیبای شخصی رو نباید بیان بکنی. فإنما، آقا امیرالمؤمنین به مالک اشتر میفرماید فإنما علیک تطهیر ما ظهر لک. اگر یه عیبی هم از یه کسی ظاهر شد، شما یه جوری بپوشونش، تطهیرش کن، بگو اشتباه میکنی، دروغه، آبروشو نبر، نگذار آبروی مردم بره. فإنما، آقا امیرالمؤمنین میفرماد علیک، تو که مالک اشتری، تو که فرمانداری، تطهیر بکن ما ظهر لک. اگر یه عیبی کسی ظاهر شد، تو بپوشونش، نظر آبروش بره. والله یحکم علی ما غاب، اون چیزایی که مردم مخفی میکنن اونو کارشون با خداست، خدا میدونه با اونها چی کار میکنه. اونا دیگه گاهی توبه میکنن، گاهی بالاخره چیزایی که مخفیه، مستوره، به طور مخفیانه یک کسی یک گناهی رو انجام داده، اینو بذار به عهده خدا، تو دخالت نکن تو کار مردم که در خانه چه گناهی کردن، اون با خداست و خدا خودش میدونه با اونها چی کار بکنه. اما اگر یک کار علنیه و مربوط به جامعه هست، چرا شما برخورد بکن. فستر الاوره مستطعت یستر الله منک ما تحب، ما تحب و ستره من رعیته. اگر شما آبروی مردم رو حفظ کردید، خدا هم آبروی شما رو حفظ میکنه. خب این روایات دلالت میکند بر این که تجسس حرامه، عیوب مردم رو ما نباید دنبالش باشیم و اگرم فهمیدیم بیان نکنیم، و وظیفه ما این است که تجسس نداشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.